ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.
دیدار افشار مختلف مردم با رهبر انقلاب در سالروز مبعث پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار در بخشی از سخنان خود به تبیین ماهیت فتنه اخیر و عناصر اصلی دخیل در این فتنه و وظیفه مردم و مسئولان در شرایط کنونی پرداختند.
ادامه برگزاری تجمعات مردمی در محکومیت حرکت اغتشاشگران و جنایت های تروریست های مسلح، روایت تازه‌ای از شهادت قاسم عزیزی از مدافعان امنیت فراجا، شهیدی که پیکر نیمه جانش به آتش کشیده شد.
فعال شدن کالابرگ 1,000,000 تومانی دهک‌های 8 تا 10 درآمدی از فردا. شیوه جدید کالابرگ الکترونیکی هم از امروز اجرای شد.
و یک نشریه آمریکایی خبر داد نگرانی مقامات این کشور درباره سرانجام هزاران داعشی تحت حفاظت نیروهای قسد در شمال شرق سوریه. آمریکا به احمد الشر در صورت گسترش عملیات نظامی علیه نیروهای قسد به شدت تحریم می شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان محترم، به بخش خبری ساعت 14 خوش آمدید. خانم طیبه رمی و من مجید میرزایی با این بخش خبری همراه شما هستیم. فرارسیدن مبعث پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو هم خدمت شما شنوندگان محترم تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در خجسته عید شریف مبعث در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم با اشاره به ظرفیت عظیم اسلام برای ایجاد تحولی مانند صدر اسلام در جامعه امروز بشری و تبدیل جوامع گرفتار جاهلیت و ظلم و زور و ترس و استکبار به جوامع برخوردار از صلاح و نجات و شرافت، به تبیین ابعاد فتنه اخیر و مواضع جمهوری اسلامی در مقابل طراحان و مشوقان این فتنه آمریکایی پرداختند و با تشجیل از حرکت ملت در روز تاریخی 22 دی تاکید کردند ملت ایران کمر فتنه را شکست، اما باید ماهیت و اهداف این فتنه و عوامل آموزش دیده و بازی خورده آن را به خوبی شناخت. حضرت آیت الله خامنه ای با تبریک مهمترین عید تاریخ بشر به ملت ایران، امت اسلامی و همه آزادی خواهان جهان، بعثت پیامبر عظیم الشان اسلام را روز تولد قرآن، آگاهی بشر از برنامه الهی تربیت انسان کامل، شروع تمدن اسلامی و روز برافراشته شدن پرچم عدل و برادری و برابری خواندند و افزودند، البته درک فضائل مبعث از توان امثال ما فراتر است و باید از زبان امیر مؤمنان علیه السلام بیان و با مطالعه نهج البلاغه درک شود. ایشان در تشریح قدرت انسانسازی و تمدنسازی اسلام به ویژگی های عربستان قبل از بعثت از جمله انحطاط و فساد اخلاقی، جاهلیت فراگیر، شقاوت، ظلم، زورگویی، تکبر، تعصب، نادانی و بی‌عدالتی و تبعیض عمیق اشاره کردند و گفتند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس وحی و برنامه الهی متکی بر عقل و ایمان از چنین مردم عقب مانده و منحطی انسانهایی با شرافت مثال زدنی مانند ابوذر و عمار و مقداد تربیت کرد و این ظرفیت بی‌نظیر اسلام امروز هم می‌تواند تحول آفرین باشد. رهبر انقلاب بسیاری از جوامع بشری امروز به خصوص جوامع غربی را با وجود ظاهر و ادبیات متفاوت با دوران جاهلیت گرفتار همان فسادهای عمیق اخلاقی، ظلم و بی‌عدالتی و زورگویی و استکبار دانستند و گفتند اسلام و مسلمانان مؤمن و معتقد می توانند دنیای امروز را از سراشیبی سقوط به دره تباهی و فساد به سمت قله های صلاح و نجات و شرافت و از سمت جهنم به سوی بهشت ببرند، به شرط آنکه با ایمان عمیق و عمومی عمل کنند. حضرت آیت الله خامنه ای با استناد به آیه ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین افزودند شرط اصلی توانایی مسلمانان در نجات بشریت ایمان ابوذری است. البته در جمهوری اسلامی به صورت فردی در میان شهیدان نامدار و یا حتی شهیدان گمنام انسانهای ابوذرگونه داشته ایم، اما مهم این است که چنین ایمانی جامعه را فرا بگیرد. رهبر انقلاب اسلامی در بخش دوم سخنانشان با اشاره به فتنه اخیر که مردم را قدری دچار اذیت و آزار کرد و به کشور ضررهایی رساند گفتند این فتنه به توفیق الهی و به دست ملت، مسئولان و مأموران کاربلد خاموش شد، اما باید بدانیم که ماهیت فتنه چه بود و چرا ایجاد شد، اجزای آن چه کسانی بودند و رفتار ما در مقابل دشمن چگونه خواهد بود. ایشان ماهیت فتنه اخیر را آمریکایی خواندند و در تبیین هدف اصلی آمریکایی‌ها در توطئه‌های گوناگون گفتند هدف و سیاست مستمر آمریکا و نه فقط رئیس جمهور فعلی آن، بلعیدن ایران و بازگرداندن سلطه نظامی، سیاسی و اقتصادی خود بر کشور ماست، چرا که کشوری با این وسعت، جمعیت، امکانات و پیشرفت‌های علمی و فناوری آن هم در چنین مرکز حساس جغرافیایی برای آنها قابل تحمل نیست. رهبر انقلاب سطح مداخلات مقام‌های غربی در فتنه‌های قبلی را غالباً محدود به عناصر مطبوعاتی و سیاسیون درجه دوم برشمردند و افزودند اما خصوصیت فتنه اخیر این بود که شخص رئیس جمهور آمریکا شخصاً در آن دخالت کرد، حرف زد، تهدید کرد و با تشویق فتنه‌گران به آنها پیغام داد که جلو بروید، نترسید و ما شما را حمایت نظامی می‌کنیم. حضرت آیت الله خامنه ای اظهارات رئیس جمهور آمریکا را که از تخریبگران و آدمکش‌ها به عنوان ملت ایران یاد کرد، تهمتی بزرگ به ملت خواندند و گفتند رئیس جمهور آمریکا آشکارا فتنه‌گران را تشویق کرد و در پشت صحنه هم آمریکا و رژیم صهیونیستی کمک‌هایی به آنها کردند. بنابراین ما رئیس جمهور آمریکا را مجرم می‌دانیم، هم به خاطر تلفات و خسارت‌ها و هم به علت تهمتی که به ملت ایران زد. ایشان در تبیین جنس عوامل میدانی فتنه گفتند عوامل فعال در صحنه دو دسته بودند، یک دسته که دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت انتخاب کرده بودند و علاوه بر پول هنگفت به آنها درباره مسائلی از قبیل چگونگی حرکت، آتش زدن، ایجاد ترس و فرار از دست پلیس آموزش داده بودند که تعداد زیادی از این عوامل خبیث و مجرم با کار خوب نیروهای انتظامی و امنیتی بازداشت شدند. رهبر انقلاب دسته دوم از عوامل میدانی فتنه را نوجوانان و جوانانی تحت تاثیر دسته اول دانستند و افزودند این دسته با رژیم صهیونیستی یا دستگاه‌های جاسوسی ارتباطی نداشتند، بلکه افراد خامی بودند که سردسته آنها را تحت تاثیر قرار می دادند و با ایجاد هیجان دست به کارها و شیطنت هایی می زدند که نباید می زدند. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند اینها پیاده نظام و مأموریتشان حمله به اماکن، منازل، ادارات و مراکز صنعتی بود و متاسفانه عوامل نادان و ناآگاه با سردستگی عوامل خبیث و آموزش دیده کارهای بد و جنایات بزرگ و زیادی همچون تخریب 250 مسجد، تخریب بیش از 250 مرکز آموزشی و علمی و آسیب زدن به مراکز صنعت، برق، بانک ها، مجموعه های درمانی و فروشگاه های ارزاق عمومی انجام دادند و با آسیب زدن به مردم چند هزار نفر از آنها را به قتل رساندند. ایشان با اشاره به اقدامات به شدت غیر انسانی و کاملا وحشیانه همچون محصور کردن و زنده سوزاندن تعدادی از جوانان در یک مسجد و یا کشتن دختر 3 ساله و مرد و زن بیدفاع و بیگناه خاطر نشان کردند، این کارها بخشی از نقشه از پیش آماده شده فتنه بود و آنها مجهز به سلاح سرد و همچنین سلاح‌های گرم بودند که از خارج کشور وارد و بین عناصر فتنه برای انجام چنین جنایاتی توزیع شده بود. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه ملت ایران کمر فتنه را شکست گفتند، ملت ایران با حرکت میلیونی خود در روز 22 دی این روز را به روزی تاریخی در کتاب افتخارات فراوان خود تبدیل کرد و با کوبیدن مشتی محکم بر دهان پرگوی مدعیان فتنه را خواباند. ایشان بزرگ نمایی جمعیت معدود فتنگران در مطبوعات و خبرگزاری های جهانی وابسته به صهیونیست ها و در مقابل انکار و یا کوچک نمایی جمعیت عظیم مردم ایران در 22 دی را ناشی از عادات همیشگی آنها خواندند و گفتند واقعیت با این کارها تغییر نمی کند. واقعیت همان است که ملت به چشم خود در تهران و شهرهای دیگر مشاهده کرد. حضرت آیت الله خامنه ای شکست آمریکا به دست ملت ایران در فتنه اخیر را در ادامه شکست آمریکا و سکیون در جنگ 12 روزه برشمردند و گفتند آنها این فتنه را با مقدمات فراوان برای کارهای بزرگتر راه انداختند که البته ملت فتنه را خاموش کرد، اما این کافی نیست و آمریکا باید پاسخگوی اقدامات خود باشد.
ایشان دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت امور خارجه را موظف به پیگیری جرایم اخیر آمریکا دانستند و گفتند ما کشور را به سوی جنگ نمی‌بریم، اما مجرمان داخلی و بدتر از آنها مجرمان بین‌المللی را رها نمی‌کنیم. این کار باید با شیوه‌های خود و روش درست دنبال شود. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند به توفیق الهی ملت ایران همانطور که کمر فتنه را شکست، کمر فتنه‌گر را هم باید بشکند. ایشان در بخش پایانی سخنانشان با اشاره به جانفشانی و فداکاری شبانه روزی مسئولان و نیروهای انتظامی امنیتی، سپاه و بسیج در مبارزه پیروز با فتنه آمریکایی صهیونیستی افزودند مسئولان کشور همگی همکاری کردند و ملت نیز حرف آخر را زد و با وحدت خود کار را به طور قاطع تمام کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تکرار توصیه همیشگی مبنی بر حفظ وحدت بین مردم گفتند دعواهای جناحی، سیاسی و خطی نباید بین مردم رواج یابد و همه باید در دفاع از نظام اسلامی و ایران عزیز با هم و در کنار هم و یکی باشیم. ایشان با اشاره به تلاش‌های مسئولان بخش‌های مختلف و فعالیت رئیس جمهور و دیگر رؤسای کشور در وسط میدان افزودند نباید اینگونه باشد که برخی با بی‌اطلاعی از فعالیت‌ها صرفاً ایراد بگیرند. من از این که به رؤسای کشور، به رئیس جمهور و دیگران در چنین شرایط مهم بین‌المللی و داخلی اهانت شود به شدت پرهیز می‌دهم و افرادی را که ممکن است در مجلس یا بیرون از آن باشند از این کار نهی و منع می‌کنم. رهبر انقلاب با تأکید بر قدردانی از مسئولانی که در وقت چنین حادثه‌ای برای کشور در میدان و در کنار مردم قرار دارند گفتند در گذشته گاهی مسئولانی بودند که از میدان و مردم کناره می گرفتند یا حتی علیه مردم حرفی هم می زدند، اما این بار مسئولان در کنار مردم و با مردم حرکت و با همان هدف تلاش کردند که از این روحیه باید قدرشناسی شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای با توصیه مؤکد به اینکه بگذارید شخص رئیس جمهور و دیگر رؤسای قوا کار و تلاش خود و خدمت بزرگی را که بر عهده دارند انجام دهند افزودند. البته وضع اقتصادی وضع خوبی نیست و معیشت مردم واقعا مشکل دارد. مسئولان دولتی باید در بعضی بخش‌ها همچون تأمین کالاهای اساسی و نهادهای دامی و تأمین ارزاق و کالای مورد نیاز مردم با جدیت بیشتر و دو برابر همیشه کار کنند که اگر مردم و مسئولان به وظایف خود درست عمل کنند، پروردگار حتما به کار برکت خواهد داد.
مردم در مناطق مختلف کشور با برگزاری تجمع و راهپیمایی همچنان اقدامات تروریستی عناصر صهیونی و آمریکایی را در به شهادت رساندن حافظان امنیت و مردم عادی و تخریب اموال عمومی و شخصی محکوم می کنند.
اهالی روستای سیبک فریدونشهر گرده هم آمدند تا از اغتشاشگران و برهم زنندگان نظم و امنیت کشور اعلام انزجار کنند.
گرده هم آمدیم که اتفاقات اخیر و فتنه‌گری‌های آمریکا و اسرائیل را محکوم بکنیم.
به عشق این پرچم و به عشق ایران تو این مراسم شرکت کردیم.
ای شما مولایتان مولا علی، این زمان دریای من سید علی.
مردم آمده بودند تا بگویند همیشه پای کار انقلاب اسلامی هستند.
این همه لشکر آمده،
معترض هیچ وقت نمیره اموال عمومی رو تخریب بکنه، آتیش بزنه.
خیال کرد که با سوزاندن مساجد، با سوزاندن قرآن کریم میتونه این انقلاب، این نظام اسلامی را از بین ببره، ولی کور خونده.
اهانت کننده قرآن و مسجد و رهبری را محکوم میکنم.
جونمونا و همه داراییمون فدای پرچم میکنیم و پرچم ما کفن ماست
و با صدای بلند میگیم که پرچم علی همیشه بالاست.
و این که نذاریم که خون این شهدای عزیزمون پایمال بشه.
این که ما دست به شمشیر و زره افتادیم سبب این است که این طایفه رهبر دارد.
با صدای بلند و رسا حمایت دشمنان ایران اسلامی از اغتشاشگران و تروریست های مسلح را محکوم کردند.
توی جنگ 12 روزه شکست خوردن و نتونستن ملت ما رو شکست بدن و اومدن اغتشاش کردن.
اغتشاشگرا رو فقط میسپاریم به قوه قضاییه که با اقتدار کامل باشون برخورد بکنن و هیچ مماشاتی رو در نظر نگیر.
ملت ایران در مقابل دشمن صهیونیستی و آمریکا یک شمشیر آب دیده است.
ملت ایران در طول عمر و پربرکت انقلاب اسلامی ثابت کرده اند که تا پای جان برای ایران هستند. قاسم اشرفی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای سیبک، فریدون شهر.
قاسم شیرمردی که فدای مردم شد. شهید قاسم عزیزی از مدافعان امنیت با گلوی بریده و پیکر سوخته مدال افتخار یک ملت شد.
وقتی رفقایش رسیدند دیگر چیزی از او باقی نمانده بود.
یا سلام سلام.
فقط توانستند مقداری آب روی خاکسترش بپاشند که هنوز میسوخت. شهید قاسم عزیزی را تروریست های آموزش دیده صهیونی در یکی از خیابان های مرودشت تنها گیرش آوردند.
داعش ما هیچ کارش چی بود؟ داعش همین
تیر خورده بودن، ما که اومدیم هم با چاقو زده بودن.
قاتلش دستگیر شده. او میگوید که چطور قاسم را شهید کرده.
افتادم رو سینه‌اش، همه جاهاتش کارت تو شکمش زدم. کارت اینجوری انداختم بره. اینشو بریدم.
قاسم تنها را پس از بریدن گلویش باز همراهایش نکردند. آنها پیکر در حال جان دادنش را با بنزین آتش میزنند.
مواد آتشدارش میزنم و در حال سوختن بود.
از قد و بالای 190 سانتی قاسم که تنها 25 سال داشت فقط یک سر و نیمه ای از سینه سوخته و چاقو خورده چاک چاکش به جا مانده. قاسم نه مادرش اینجا بود، نه خواهرش، نه برادر که برایش گریه کنند. فقط تنها رفیق صمیمیش حامد کنار پیکر سوختهش گریه می کرد.
حامد داداش گریه نکن، دورت بگردم.
آمد بذار میریم مقر گریه میکنیم، همه با هم گریه میکنیم، گریه نکن
داداش. تا چند ماه دیگر بایستی داماد میشد.
بچه ها همه نگرانش بودن، تازه هم نامزد کردیم.
قریبانه و تنها در مردشت به شهادت رسید، اما
شهید شد ولی قاسم عزیزه ها زنده هستن. اگه ده اینا نه کل تیپ ما قاسم عزیزه زنده هست و جوری داری که تقدیم مردم این انقلابی کشور این نظام مقدس میکنه.
روحش شاد و یادش گرامی. صیاد جوکار، خبرگزاری صدا و سیما، مرفدشت.
خوراک از داخل، موج سواری در خارج. این حکایت افرادی است که وظیفه داشتند در ازای دریافت پول برای رسانه‌های خارج‌نشین فیلم ارسال کنند. نهادهای امنیتی هشدار دادند هر گونه همکاری با شبکه‌های خارج‌نشین به مثابه فعالیت تروریستی است. گزارش همکارم نظری را در این باره می‌شنویم.
دستور از خارج رسیده بود.
حدود 3 هفته قبل از شروع اغتشاشات شخصی به اسم عادل من رو به خبرنگار که خودش رو یه خبرنگار مستقل معرفی کرده بود و تابع انگلیس بود معرفی کرد.
تابع خارجی هدایت کرده ایشون رو، راهنمایی کرده که چگونه فیلمبرداری انجام بده، در کدوم لوکیشن ها حضور پیدا بکنه و چگونه این فایل ها رو برای ایشون ارسال بکنه.
برخی از عوامل خودفروخته پیاده نظام دشمن شده بودند تا مطالبه مردم را به سرعت به حاشیه ببرند و واقعیت میدان را جور دیگری جلوه دهند. عملیاتی ترکیبی که با میدانداری عوامل موساد تقسیم کارش را اینطوری شکل داده بودند. عده‌ای مسئول حمله مستقیم به مردم شدند تا کشته سازی کنند. برخی دیگر فیلم بگیرند تا نشان دهند پلیس و نیروهای امنیتی مسئول کشته ها هستند.
بعد از اینکه اون پسر نشست رو زمین و کلا رو کشید سرش، من فیلمو قطع کردم و اینو استوری کردم.
رسانه های بیگانه با درخواست از مردم برای ارسال فیلم به دنبال این بودند که جمهوری اسلامی را مسئول کشتار مردم جلوه دهند.
حالا جمهوری اسلامی با کشتارهایی که در خیابان ها انجام داده، عددی که به صدها نفر میرسه،
موضوعی که خوراکش را برخی از عوامل تامین کردند.
به من گفته شده بود ترجیحاً سعی کن مثلا از رو ارتفاع تصویر بگیری که جمعیت رو نشون بدی.
متهم ضمن حضور در اغتشاشات اقدام به تصویربرداری و فیلمبرداری و ارسالش برای رسانه معاند کرده بود.
گفت که یا بریم هوا تو بریم، گفت چجوری میخوام داشته باشی، گفت یا بریم تو هر فیلمی که بگیری
موقع. نهادهای امنیتی هشدار دادند هر گونه همکاری با شبکه‌های تروریستی اینترنشنال و منوتو حکم فعالیت تروریستی را دارد.
بیش از 100 تن از فقها، اندیشمندان و نخبگان مسئول جهان اسلام با صدور بیانیه قاطع بر حمایت از جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند. در این بیانیه آمده بر اساس معیارهای فقهی تحقق عنوان محاربه و افساد فی‌الارض از جمله ارعاب عمومی، تهدید امنیت ملت‌ها و کشتار غیر نظامیان، ترامپ رئیس جمهور آمریکا و نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به سبب مباشرت و تسبیب در این افعال مصداق روشن محارب و مفسد فی‌الارض به شمار می‌آیند. در بیانیه تاکید شده است طراحان تهدید و ارعاب مسئول مستقیم پیامدهای ناامنی، تنش و خسارات احتمالی هستند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد کالابرگ 1,000,000 تومانی دهک‌های 8 تا 10 درآمدی از فردا فعال می شود. بر این اساس سرپرستان خانوارهای این دهک‌ها می توانند با مراجعه به فروشگاه‌های منتخب به ازای هر یک از افراد تحت تکفل 1,000,000 تومان کالای مشمول کالابرگ را خریداری کنند. همزمان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای شیوه دوم کالابرگ خبر داد. آقای احمد میدری در گفتگو با رسانه ملی گفت در این شیوه فهرست کالایی به مردم اعلام می شود که نرخ این کالاها تا فروردین سال آینده ثابت خواهد بود و خانوارهایی که مایل باشند می توانند به جای دریافت اعتبار 1,000,000 تومانی کالابرگ 9 قلم کالای اساسی را با قیمت ثابت دریافت کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت شیوه دوم کالابرگ از امروز با صدور فراخوانی آغاز شد. به گفته آقای میدری، 9 قلم از اجناس مصرفی در شیوه دوم تعیین خواهد شد.
تخم مرغ به ازای هر نفر 1 کیلو
بابت 1 ماه دیگه.
بله. مرغ 1 کیلو و نیم هست، ماکارونی 700 گرم، شیر 900 گرم، تقریبا 1 لیتر ماست 900 گرم، پنیر 400 گرم، قند و شکر 500 گرم به ازای هر نفر و روغن 810 گرم. این مجموعه هست که به ازای هر نفر داده میشه. افراد میتونن با پرداخت چیزی حدود بین بسته به نوع کالا بین 300 تا 350 تومان این بسته رو در مجموعه فروشگاه ها در واقع دریافت بکنن.
آقای وزیر گفت تا کنون بیش از 50 میلیون نفر به 120 هزار فروشگاه برای خرید از محل کالابرگ مراجعه کردند. آقای میدری از طرح ثبات قیمت لبنیات تا پایان فروردین ماه هم گفت
آنالیز قیمتش مشخص شده و قیمتها رو ما با صنایع شیر ایران تا پایان فروردین ما به طور ثابت عرضه خواهیم کرد. بنابراین ثبات قیمتها و اینکه تفاوتی بین قیمت عرضه و قیمتی که دست مصرف کننده وجود نداشته باشه در این طرح ایجاد خواهد شد.
در ادامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت با افزایش قیمت کالاها نه تنها مردم بلکه تولید کنندگان هم متضرر می شوند.
قیمتها رو ما با این منطق که منطقی که به زیان تولید کنندگان هست افزایش بدیم، ما با کاهش مصرف روبرو میشیم. این کاهش مصرف مثل سالهای قبل به کاهش در واقع کالری مردم، پروتئین مردم و مشکلات اجتماعی منجر میشه و تولید کنندگان هم زیان خواهد کرد. برنامه وزارت تعاون و کل دولت اینه که ما از طریق کالابرگ مصرف کالاهای مشمول کالابرگ رو افزایش بدیم.
اما یک هشدار به فروشگاه‌های توزیع کننده اقدام کالابرگی.
فروشگاهی که میخواد این مجموعه ما رو، مجموعه کالاهایی رو که خدمتتون عرض کردم در واقع عرضه بکنه، باید قیمت‌های ما رو رعایت کنه. اگر قیمت‌ها رو ما رو رعایت نکنه، پوز اون غیر فعال خواهد شد.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
بنابر تازه‌ترین آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از 54 میلیون نفر از هموطنان از اعتبار کالابرگ 1 میلیون تومانی خود استفاده کردند. ارزش اعتبار استفاده شده معادل 51 هزار میلیارد تومان بوده است. بر اساس این اعلام، 4 قلم کالای اساسی برنج، حبوبات، گوشت قرمز و مرغ به ترتیب بیشترین میزان خرید را داشتند.
تب و تاب بازار پر رفت آمد. 4 تا مرغ گرفتم، 2 تا ماکارونی.
کالابرگا رو ریختن، استقبالم زیاده.
سرمون شلوغ.
قفسه های فروشگاه ها پر می شوند و خالی.
از صبح برامون چند نوبت اومده، همش هم رفت برای کالابرگ.
و دوباره پر.
از صبح گوشت اومده، مرغ اومده، برنج که دیروز اومده.
مرغ فراوون بود، گوشت چرخ کرده فراوون بود.
8 تا 10 دقیقه اومدم مرغ و گوشت و یه سری اقلام خریدم.
فشار تقاضا روی یکی دو قلم کالا گاهی بازار را هیجان جانی می کند.
جلال زکی، سرپرست امور حمایتی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران:
اگه همه بیایم توی فروشگاه مثلا همه بخوایم روغن ببریم، خب قطعا ممکنه کمبود احساس بشه.
ازدحام جمعیت میره بالا، خرید میره بالا
و این زنجیره قفسه ها رو موقتا سبک می کند.
میگن تخم مرغ نداریم، تموم شده.
تخم مرغ صبح میاد.
گفتن برنج میاد ساعت 10 به بعد. من دیگه اومدم برنج و روغن و شکر گرفتم.
یه مقداری بالاخره کم و زیاد میشه، ولی معمولا همیشه بوده.
از 11 قلم کالا ما فقط الان همون روغنشون نداریم.
بعضی مقام البته فروشگاه هست.
تو این چند روز اخیر چند بار روغن به صورت مازاد برامون شارت شده.
اما بازرسی ها منظم است.
تامین اقلامتون چطوره؟
الان خیلی خوب شده، هر روز تقریبا روغن ارسال میشه برای پخش.
و سیگنال های بازار دلگرم کننده.
مختار احمدی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی:
الان ما پس‌زدگی بازار داریم، در برخی از اقلام کاهش قیمت رو داشتیم.
کم کم هیجان تقاضا فروکش میکند.
به عنوان مثال در مرغ ما نسبت به روزهای گذشته کاهش قیمت داشتیم.
یه خود الکی قیمتا رفته بود بالا، البته قرار بود امروز پایین‌تر بیاد.
سجاد سنگسری، رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
قیمت‌ها در حال کنترل، مردم خیلی با آسوده خاطر بیان خریدشون انجام بدن.
کالابرگ 4 ماه فرصت خرید دارد تا کسی مجبور نشود همه چیز را همین امروز بخرد.
یه مقدار خرج کردیم، بقیه‌اش هم گذاشتیم
گوشت بخره.
گفتم حالا تا فروردین وقت هست، هر وقت اومد میگیرم.
نگه می‌داریم برای ماهای دیگه. و کالا برگ و امکان خرید برای میلیون‌ها نفر برای خیلی‌ها رضایت بخش است.
کمک به به حال معیشت خانواده
بیشتر از یه میلیون باشه بهتره.
پریسا عیار، خبرگزاری صدا و سیما.
مهلت نامنویسی داوطلبان حضور در انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر امروز به پایان می‌رسد. بنابر اعلام ستاد انتخابات کشور، داوطلبان در آخرین روز هم از ساعت 8 صبح تا 18 برای ثبت نام فرصت دارند. بر اساس این اعلام، داوطلبانی که به دلیل تعطیلات امکان دریافت گواهی عدم سوء پیشینه را ندارند، می‌توانند رسید و یا تعهدنامه